أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اگر بنا گذاشتیم که در اطراف علم اجمالی اگر اصل مثبت و نافی بود اون منحل میشد علم اجمالی ولو حکمه، خصوصا مثل استصحاب که برنامه بر یعنی استمرار همون متیقن را در زمان شک می کند. اگر این طور بنا گذاشتیم در این فرعی که دیروز گذشت که من بعد الفراق علم دارم به این که یا دو رکعت از این یعنی بعد از فراق و قبل از اتیان منافی علم پیدا کردم به این که دو رکعت از دو سجده از من فوت شده یا هر دو این سجده ها از این رکعت آخره بوده است، رکعت آخر بوده است، اگر از او بوده است الان باید این دو سجده را اتیان کنم و برگردم سجدتین را احسان کنم و نماز را تمام کنم، و اگر یکی از این رکعت بوده است و یکی هم از رکعت سابقه بوده است مقتضای علم اجمالی است که من بعد از اینکه نماز را تمام کردم یه سجده قضا برای قضای اون محتمل، یک سجده قضا برای قضای اون محتمل و در هر یکم سجده سهو ضرور، مقتضای علم اجمالی این بود. لیکن اگر ما استصحاب را در یک طرف جاری دانستیم و در طرف دیگر جاری ندانستیم، یه وقت این است که استصحاب را در همه اطراف هم جاری می دانیم، اون وقت استصحاب هم ساقط می شد مثل قاعده تجاوز، همونطوری که قاعده تجاوز را در همه اطراف فی نفسه جاری می دانیم، لیکن بعد از اینکه مخالف علم اجمالی است سقوط پیدا می کند به تعارض، تعارض بالعرض. اگر استصحاب هم یعنی استصحاب عدم اتیان سجده در این رکعت، یک سجده در این رکعت و عدم اتیان سجده در اون رکعت و عدم اتیان سجده تین معن در این رکعت، او گفتم چه یعنی منیتش را اگر این را جاری بدانیم اون وقت اینها ساقط میشند و باز مقتضای علم اجمالی را باید عمل کنیم. لیکن اگر چنانچه ما استصحاب عدم سجده دیدیم خودش اثر ندارد، اونی که مورد اثر است اثر قضا و سجده سهو است، سجده منفرده است، سجده واحده است، و اون که مورد اثر است برای اتیان سجدتین اونجا سجدتان است، نه به عنوان اجتماع. اون دو تا سجده‌ای که من در نمازم معتبر است اگر اینا را به جا نیاوردم و الان میتوانم به جا بیارم و فوت نشده است محل به جا آوردن، این موضوع حکم به جا آوردن است. اگر اینطور شد اون استصحابی که بخوایم جاری کنیم در رکعت ما قبل الاخیر که هست، این است که اتیانی به سجده منفرده نکرده، این را ما اشکال کردیم در استصحابش و گذشت اشکال. به استصحاب عدم اتیان سجده هم اثر ندارد، و اینکه تا اثبات نشد که سجده منفرده بوده است این تا اثبات نشد نه قضا دارد و نه سجده سهو دارد و اثر عدل. بنان علی استصحاب عدم اتیان به سجده واحده در رکعت اولا یا استصحاب عدم سجده واحده مثلا اگر در رکعت ثانی هم بود، این استصحابای وحدتی که قید وحدت دارد اینها جاری نیستند. وقتی اینها جاری نشدند، استصحاب عدم اتیان سجده در رکعت اخیر که یکیش وجدانی است یکیش اصلی است، این اثر خودشو میکند و اون که میگد که باید این دو سجده را تو که ترک کردی دو سجده را و حالا بعد از سلام مطلع شدی باید این دو سجده را اتیان بکنی. بنان علی اجمال دیگه در کار نیست، اجمال رفت میشه به برکت استصحاب و علم به سجده واحده. اگر این استصحاب نبود فایده نداشت، برای اینکه اون علم تفصیلی که من دارم، علم تفصیلی به سجده واحده من ندارم، علم تفصیلی به سجده دارم. تا یا دو سجده بوده در رکعت آخر یا یه سجده بوده. این که میگید یه سجدهش مسلمه است، نه این است که سجده به قید وحدت مسلمه. اونی که مسلمه است اصل سجده است، اما از این که منظم باشد یا منفرد باشد و این هیچ اثری ندارد. اونی که اثر دارد عبارت، یعنی اون که اثر دارد چیز منفرده است و اون مورد علم تفصیلی نیست، مورد علم اجمالی است که اجمالاً می‌دانم یا سجده منفرده از رکعت ثانیه است یا سجده منفرده از رکعت اولا است یا دو سجده از رکعت ثانیه است. بنان علیه علم تفصیلی دیگر اینجا اثری ندارد، اما اونی که اثر دارد این است که من یه علم تفصیلی دارم که یکی از دو سجده ها را ترک کردم، نمیدانم منفرد بوده یا مجتمع بوده. استصحاب میگه رکعت دیگر سجده دیگرش هم ترک شده است، اون سجده هم ترک شده است. پس بنان علیه ذم استصحاب و وجدان میگه به ما دو سجده ترک شده است. وقتی دو سجده ترک شد، تکلیف ما اتیان به سجدتین است، تفصیلا اجمال این تعبدن اجمال از بین میرد که علم اجمالی داشتم که یا بر من واجب است سجدتین را بیارم یا واجب است که سجده صف بیارم و قضا سجده. این اجمال از بین رفت به برکت استصحاب و علم تفصیلی به اینکه یه سجده را چیدم. این دوتا با هم که ضم شدن، این دو سجده اینجا فوت شده است و عنوان اجتماع هم در اشتخالت ندارد، تا اینکه کسی بگد که مجتمعاً سجدتان مجتمعاً موضوع حکم است. نه، وقتی که دو نماز من این دو سجده را نداشت، اگر یه اصلی بود که این سجده را ندارد، یه اصلی هم بود که اون سجده را ندارد، کافی بود در ترتب حکم. بنان علی انحلال پیدا می شد علم اجمالی، بنابراین که ما اصول را در اطراف علم موجب انحلال بدانیم اگر اصل نافی و مثبت بود. اون طرفش هم قاعده براءت و استصحاب عدم قضا و استصحاب عدم چیز است، دیگر علم اجمالی تأثیر ندارد. دیروز که عرض کردیم که علم اجمالی در این صورت هستش، این اگر استصحاب را در اون یکی هم جاری بدانیم، اون وقت علم اجمالی محفوظ می موند. و ما نمیشد بیاره، موضوع حکم نیست. میدونم یه سجده موضوع حکم نیست که بیاره. بعد از سلام اگه یه سجده هست، نماز را منافی برای دو سجده، نه برای یه سجده. برای سجده نیست، برای سجده منافی این محل گذشت. دو سجده است که محلش نگذشته. اینا متعارض هم نسبت رکعت اول هم همینطوره، هر دوش قاعده تجاوز داره، همه شون قاعده تجاوز داره، قاعده تجاوز داره. منم میگم جایز نمیشد، برای اینکه با قطع نظر توجه کنید، شما قواعد رو اول باید خوش را حساب کنید که بعد از اینکه مخصص آمد حساب کنید توجه کنید. حالا هر طرف اینا شک، اگر ما بودیم و شک در این داشتیم که بعد از نماز شک در این داشتیم که این دو سجده را ترک کردیم یا نه از ذکر تطهیره، اگر شک داشتیم، منم همین رو عرض میکنم، اگر شک داشتیم. شک ما سه طرف داره. یکی این که آیا این دو رکعت از این رکعت اخیره فوق شده، اگر یه همچه شک ما فی نفسه داشتیم قاعده کجا بود؟ شک داریم؟ میگم شک داریم؟ تجاوز محل تجاوز از اکنان غیر محل تجاوز شکیست؟ عجب. اگر من وارد قل هو الله شدم و شک کردم که حمد را کردم یا نه، تجاوز کردم یا نه، تجاوز از محلش دیگه، از محلش که کل ما شکک فتیه من ما قد مزا فشک خلی سری شد. من شک کردم در این که حمد را به جا آوردم یا نه، بعد اینکه ما ورد تو فشوره، این قاعده تجاوز، این محل شک، محل قاعده تجاوز، این از همون تجاوز شده باشه بعدش. اما اون محلی که دیگه گفتم میشه این است که محل فوق نشده که من علم پیدا کردم باید بیارم، نه اگه شک پیدا کردم. بنابراین من الان که شک دارم در همه اطراف، در همه اطراف قاعده تجاوز هست و تعارض ثابت میشه. استصحابم اگر در همه اطراف بود اون هم ثابت میشد، اون وقت به وقت میرسید که علم اجمالی ما بی مزاحم است و باید همه اطراف را عمل بکنیم. اما بعد از اون که ما سجده واحده اگر از ما یقینا هم فوت بشد از رکعت اخیره، وقتی سلام را گفتیم سلام به محلش واقع شده است و بعدش باید ما قضا بکنیم برا. اینطور نیست که من باید برگردم را به جا بیارم دوباره سجده را بیارم. مال سجده این است، اونم علا اشکاله که بعضی اشکال کردن میگن اونم اینطور نیست. حالا ما که بنامون بر این است که سجده این را اگر ترک کرده باشد محلش باقی هست، در اون محلش که ما وقتی حالا شک کردیم اگر چنانچه استصحاب داشتیم، خب به عمل به استصحاب در اطراف باز جاری بود و چی میزد، لیکن استصحاب عدم اتیان به سجده واحده نه در اول نه در دوم جاری نیست و اونی که موضوع حکمه سجده ترک سجده منفرده است. و اما در رکعت آخری یه سجدهش مسلمن نشده است، این موضوع حکمه می، یعنی منفرد بودنش را نمیتونیم با اصل ثابت کنیم، اطراف علم اجمالی است، علم تفصیلی نداریم. لکن اون یه سجده ای که فوت شده و من میدونم فوت شده است، اگر یه سجده دیگر اصل به ما بگد که این هم نیاوردی، الان در این رکعت آخره دو تا سجده نیاوردم، یکی به مقتضای اصل و یکی به مقتضای وجدان، این موضوع بود. یعنی الان به اقتضای استصحاب و یقین باید من حکم شرعی این است که من الان باید این دو سجده را به جا بیارم و تمام کنم صلات را. بنان علیه الان من منحل شد اون علم اجمالی که اما ذالک و اما ذالک، الان اما دیگه ما نداریم. یجب علیه اتیان سجدتان و اشک و در این که آیا قضا بر من واجب است، قضا سجده واجب است یا قضا یا سجده سب واجب است. اون اصل براءت اینم نظیر اونجایی که ما اصل را جاری میکردیم و ابطال را درست میکردیم، اونم همینطور بود. فرد نیست ما بین این دوتا، اونجا ما با استصحاب ابطال صلات را درست میکردیم و منحل میکردیم علم اجمالی را، اینجا با استصحاب اتیان به یک طرف را درست میکنیم که موافق با علم اجمالی است، اجمال دیگه در کار نیست، یقین داریم به حسب حکم ظاهری و اهم از حکم واقعی و ظاهری، یقین داریم به این که الان بر ما واجب است که این دو سجده را به جا بیاریم، مفصلا این را میدانیم و شک داریم در این که اون یکی را باید به جا بیاریم یا به جا نیاریم، یعنی از آن سجده را به جا بیاریم، اونجا را اصل براءت جاری میکنیم، اونجا را استصحاب چی؟ این راجع به این فرد چی؟ یه سجده دیگه شم با اصل و صفت واحدن هم میخوام درست کنیم. میخوام نه کلی خوام میگم همین سجده که در این نماز واقع نشد کلی نمیخوام درست کنیم. آقا چرا این حرف رو میزنیم؟ کلی قابل صدق بعد همه سجده ها مثلا سجده رکعت اول و سجده رکعت چرا این حرف رو میزنیم؟ یه سجده اینجا فوق شده، یکی هم اصل میگه فوق شده. نمیگم اصل وحدانیش غلطه اینجا، برای اینکه اینجا وقتی که دوتا شما خواهم ثابت کنیم که وحدانی منو نداره، ما هم در رکعت اخیره درست میکنیم. دوباره میگم در این رکعت اخیره یه سجده فوق شده یا نه؟ وجدانم یه سجده فوق شده، یه سجده هم شک داریم فوق شده یا نه؟ اگه احتمالا دو سجده فوت شده باشه، پس یه سجده شک داریم، یه سجده علم داریم. فوت یک سجده معلومه تفصیل است، اما سجده نه سجده واحد. فوت یک سجده معلوم به تفصیل است، یه سجده دیگر هم اصل میگه فوت شده. الان از این نماز من یه سجدهش به یقین فوت شده، یه سجدهش به اصل فوت شده. و موضوع حکم این است که در این نماز سجده نیاورده باشم. من سجده در این نماز نیاوردم، در این رکعت سجده نیاوردم. فرع دیگه این است که ما در اثناء نماز شک بکنیم. اینا صحبت هایی بود که بعد فراغ از صلات اگر چنان شک کرد نیست. اگر در اثناء نماز شک کنیم، این چند صورت داره. یک صورت اون شاییست که محل اتیان اگر یقین هم داشتیم از بین رفته بود. فوق شد. اگر من علم پیدا بکنم به این که یک سجده یا دو سجده از رکعت سابقه اتیان نکردم و این علم بعد از رکوع باشد، این دیگه قابل این نیست که من برگردم او را به جا بیارم. اگر سجده واحد است باید بعد قضا بکنم، اگر سجده تین است مکتر است. محل ادراک شی گذشته است، یعنی دیگه نمیتونم ادراکش بکنم. این یه صورت این است که من شکم بعد از رکوع که محل ادراک اتیان و محل آوردن علا فرض الیقین گذشته است. یک وقت شک من این است که من بعد از رکوع شک می کنم که آیا یک سجده از رکعت سابقه فوت شده است یا دو سجده فوت شده است. دو سجده را می دونم فوت شده، نمی دونم از یک رکعت فوت شده است یا از دو رکعت فوت شده. و این شک من در اثناء صلات لکن بعد از رکوع. این یک صورت. یک صورت همین است که بعد از تجاوز است، که قاعده تجاوز اگر چنان چیز نبود مانعی نداشت، قاعده تجاوز جاری بود و اگر علمم داشتم باید برگردم اتیانش بکنم. یه صورت همین است که در محل است، یعنی تجاوز هم حاصل نشده، من بعد از اینکه سر را نشستم، از آنکه نشستم قبل از ورود در تشهد شک می کنم که آیا می دانم دو سجده فوت شده، آیا این دو سجده از این رکعت بوده است یا یکیش از این رکعت بوده است یکی از رکعت سابقه بوده است، که نسبت به این رکعت محل نگذاشته برای اینکه من الان نشستم و وارد در تشهد هم نشده. این سه صورت است که مورد بحث است. اونجایی که گذشته باشد محل اتیانی هم، یعنی بعد از رکوع باشد، بعد از رکوع من یکم که شکی برام حادث شد که علم اجمالی به این است که یا باید استیناف کنم صلات را و یا باید بعد از نماز سجده سهو و قضای سجده بکنم. حالا در اینجا یه بحث در این است که آیا این علم اجمالی علم اجمالی به یه تکلیف مطلق و یه مشروط هست یا علم اجمالی به دو تا تکلیف مطلق هست؟ گفته شده است که این علم اجمالی فایده ندارد، اثر ندارد، منجز نیست، برای اینکه علم اجمالی به تکلیف مطلق و مشروط است، احد و طرفین مشروط است و او سجده قضای سجده است. قضای سجده مشروط به این است که بعد از صلات باشد. در بین صلات قضای سجده نیست و مشروط است به این که بعد از صلات باشد. پس بنابراین من الان یک علمی دارم به این که یا الان بر من هست استیناف و صلات، یا اگر نماز را کردم بر من هست قضای سجده. علم اجمالی بین تکلیف دو تا تکلیف فعلی من ندارم. علم دارم به تکلیف و اما تکلیف فعلی و اما مشروط به این که الان حاصل نشده، الان تکلیفی نیست. اگر شرطش حاصل بشه اون تکلیفم بعد حاصل میشه. یه صحبت در این است که آیا اون تکلیف علم اجمالی به تکلیف مطلق و مشروط هست یا نه علم اجمالی به دو تکلیف مطلق است. بعد علاوه فرض این که علم اجمالی به تکلیف مطلق و مشروط هست، آیا تأثیر دارد یک همچه علم اجمالی بین مطلق و مشروط یا تأثیر ندارد؟ ادله ای که سجده قضاء سجده را متعرضند در ظاهر اختلافی مشاهده درشون میشد. بعضی از روایات این است که اگر چنانچه قبل از رکوع تو علم پیدا کردی، اینجا باید برگردی و نماز را و افیان کنی. اگر سجده را قبل از رکوع فهمیدی تو نکردی، و اگر بعد از رکوع کردی نماز را تمام کن، ثم بعد از نماز قضا، سجده را به جا بیار، فإنه قضا. بعضی تعبیرات این است. بعضی روایات این است که اگر قبل از رکوع شد قضا، و اگر بعد از رکوع شد اذن صرفه، سجده قضا را بکند. تعبیر به اذن صرفه است. تعبیر اول که صلا یمزی فی صلاته و ثم یقضی قضا، این وضوع مشروط نمی‌رسد. شرطی نیست. ممکنه وجوب مطلق باشد، محلش اینجا باشد، مثل آزو معلق که محلش عبارت از بعد از نماز باشد، نه وجوبش بعد از نماز. واجب معلق به حسب اصطلاحشون این است که الان وجوب فعلی است، لکن محلش استقبالی است. مثلا اگر ما در اقیم صلات دلوک شمس الی غسق اللیل گفتیم که این واجبه وجوب مطلق است و به این معنا به وجوب مشروط نیست که اگر ظهر آمد نماز واجب است. اقیم الصلات من دلوک شمس الی غسق اللیل، از دلوک شمس تا غسق اللیل اقامه صلات بکن. الان بر من واجب است که این موضوع که از اقامه صلات بکنم من دلوک شمس الی غسق اللیل، منتها وقتش نیامده. الان وقتش وقتی که آمد من نماز میخونم، اما بر من الان واجب است که اون را در اون محل اختیار بکنم. تعبیری که در این روایت دارد، در این مثل بعضی از این روایات دارد، این است که بعد از این که اذا رکعت و علم پیدا کردی، اون وقت نمازت را تمام کن، ثم قضا کن او را، فإنه قضا. این ظاهر این است که قضیه مشروطی نیست که اگر نماز را تمام کردی بر تو واجبه. این یک قسم از روایات. بعضی از روایات هست که ایزن شرفته بعد نماز را بعد سجده قضا را به جا بیا که کسی از این توهم بکنند به این که این واجب مشروط است که وجوب قضا بعد این که نماز را تمام کردی اون وقت وجوب القضا می آید. لیکن به نظر میاد که قرینه در کار باشد که این دویومی معناش وجوب مشروط نمیخواد بگرد، میخواد محل بگرد. و این است که قضیه قضاست و فوت. بعضی روایت هم دارد که فاطمه، فاطمه خود. بعضی روایت هم دارد قضا باید بکند، فانه او قضا باید بتیان کند، فانه او قضا. فوت، عنوان فوت در وقتی است که دیگه نمیشد این را چیز کرد، نمیشد این را اتیان کرد. اگر کسی یه سجده را در این رکعت چیز بکند، فراموش بکند، وقتی که به رکوع رفت این سجده دیگه الان فوت شده، نه اینکه فوتش را صبر میکنه تا نماز تمام بشه. الان فات منه سجده، یعنی محلی که باید این سجده را در اون محل بیارد از دستش رفت. به خلاف این که اگر قبل از رکوع علم پیدا کند فوت نشده است محلش، الان باید به جا بیارد، اما بعد از رکوع فوت شده است. وقتی که فوت شد چیزی که فوت شده قضا داره. این الان بعد از رکوع قضا به عهده‌اش بود، منتها قضا که آمده به عهده‌اش باید اون قضا را در اون وقت به جا بیارد. محلش عبارت از اونجاست. این اذن صرفه ظاهره در این هم نیست که، یعنی ولو ابتداعا به ذهن آدم میاد که بعد از اذن صرفه قضا، لیکن بعد از اونی که محل این عبارت از اونجا باشد و خود قضا به عهده آدم به عنوان فوت وارد شده باشد و فوت هم بلا اشکال مقیده به بعد از صلات نیست، فوت در حالاست. الان وقتی که فوت شد از من، الان به عهده من قضا آمده. قضا چی؟ قضا سجده که بعد از نماز باید بجا بیارم، نه اینکه بعد از نماز بر من فوت شده و بعد از نماز بر من واجب میشه. الان فوت شده و بر من واجب شد، الان واجب شد قضاء سجده فائته، منتها محلش عبارت از دست الان بر من واجب شده که اون وقت بجا بیارم. به نظر میاد که واجب مطلق باشد، نه واجب مشروط، یعنی واجب معلق باشد. و اگر چنانچه الان من دو تا تکلیف فعلی را که یکی محلش اونجاست یکی محلش اونجاست علم پیدا کنم، علم اجمالی مؤثر است. اینجور نیست که علم اجمالی مؤثر نباشه. و اگر چنانچه علم اجمالی را ما یه طرف را مشروط بدانیم، این تابع اون مطلبی است که در واجب مشروط محل بحث است، که اگر چنانچه انسان علم اجمالی به یک واجبی مطلقی و یک واجب مشروطی آورد، یا خیر علم اجمالی فقط علم تفصیلی داریم به یک واجب مشروطی، آیا قبل از این که شرطش محقق بشه من میتونم که الان مقدماتش را به جا نیارم، وقتی که محل شد بگم من عذر دارم، حالا دیگه نمیتونم، امتناع دارد بر من. اون واجب مشروطی را که در محل خودش میآید و باید بیاید در محل خودش، آیا من علم دارم که باید در محل خودش بیاید؟ آیا الان میتوانم من این واجب مشروط را الان مقدماتش را به جا نیارم تا وقتی که شرطش حاصل شد من معذور باشم و عذر تراشی کنم؟ یا حکم عقل به این است که یک واجبی است که وقتی شرطش حاصل شد این مطلوب مطلق مولاست و حالا نیست چیزی، اما وقتی شرطش حاصل شد این واجب مطلق مولا هست. وقتی واجب مطلق مولا شد از این جهت تو باید چی بکنی؟ باید این را بجا بیاری. یا تفصیل از ما بین اونجایی که من شرطش را از بین ببرم یا خیلی مقدمات دیگر رو از بین ببرن. اگر یک واجب مشروطی شد که وجوب مشروط به مثلا آمدن زید است، آیا لی این که نگذارم اصل زید بیاد تا این وجوب مشروط پیدا نشد، ظاهر این است که مانعی ندارد از این، برای اینکه در اون صورت که من بدانم که این واجب مشروط فعلی میشه در محل خودش، طبیعی است که من حالا یعنی مؤاخذم که حالا من مقدمات مثلا زید گفته است که اگر چنانچه امروز نهار مهمان برای ما آمد تو باید تهیه ببینی، و اینم میداند که مهمان میاد، واجب به طور مشروطه که اگر آمد، اما این علم دارد که مهمان میآید در اون، و این الان بخواد مقدماتی که باید پذیرایی کند موجود نکند، بعد که مهمان آمد این بگد که تا مهمان نیامده بود که وجوبی در کار نبود، حالا که مهمان آمده که ما دیگه عذر داریم، این عذر پیش عقلا نمیشه. اما اگر برد یه کاری بکند که این مهمان نیاید، برد اون مهمان را مثلا یه محصولی برای چیز کند، یه جایی دیگه به یکی دیگه را دعوت کن برد منزل شما، این وقی ندارد که مانع بشه از این که شر، یعنی مانع بشه از تعلق تکلیف. یه وقت تعلق تکلیف میداند که میشد در محل خودش، حالا میخواد کاری بکند که عذر برای خودش درست کند. یک وقت تعلق تکلیف را از جلوش را بگیرد، مانع بشه از تعلق تکلیف، این مانعی ندارد که کسی واجب مشروط را مانع بشه از تعلق تکلیف. و مانحنفی از این قبیل است که لی این که مانع بشه، یعنی نماز را دیده کنم که به هم بخورد و از تعلق تکلیف چیز بشد، و اون که اگر ما نماز را واجب می دانستیم اتمامش را، یعنی قطع صلات را حرام می دانستیم، نمی تونستیم تکلیف را به هم بزند، لکن اگر به هم می زد نه این است که چیز می شد معاقب بود بر اون واجب، معاقب بود بر این که چرا به هم زدی. و اگر چنانچه نه ما این را قطع صلات را حرام نمی دونیم، بلااقل در یک همچه موردی حرام نمی دونیم که طرف علم اجمالی است، اون وقت می توانیم به هم بزنیم. این حرف هاییست که گفته شده است و یه مقدار کنی گفته شده است، لیکن ما قبل از همه این حرف ها نما و اون صاحب این قول میگن لیکن اگر رجاءً این نماز را تمام کرد، همون حرف ها میاد که بعد از فراغ گفتیم. ما عرض میکنیم که اگر بنا شد که استصحاب عدم اتیان سجدتین احراز مستثنای لاتعاد را بکند، مهرت کند موضوع لاتعاد را، این الان نماز باطل است، یعنی نه رجاعا میتوند تمامش کند نه محتاج به این حرفا هستیم. اگر ما همونطوری که سابق گفتیم که استصحاب عدم اتیان به چیز واحده جاری نیست، به سجده واحده جاری نیست، نه در این رکعت نه در اون رکعت، ولی استصحاب عدم اتیان دو تا سجده امانه ندارد، برای اینکه اونجا اجتماع چیز ندارد، یا اگر میدانم یه سجده از یکی، میدانم که یه سجده از یکی از اینا چیز شده، من استصحاب عدم اتیان سجده دیگر همون رکعت را بکنم، موضوع بطلان حاصل میشد که ترک سجدتان ان صلاته، دو تا نماز این سجده، این نمازش بی چیز است، بی سجده است، نماز بی سجده به اثر قاعده لاتعاد باطل است. بنان علیه یه طرف بطلان را ثابت می کنیم، طرف دیگه است که برایت داره، محتاج به این نیستیم که ما قائل بشیم به این که خیر اگر چنانچه ما جایز دانشیم قطع صلات را کذا، و اگر جایز ندانشیم قطع صلات را کذا، نه اونطور نیم، خود قضیه منبت باطل میشه نماز، به واسه حسب حسن استصحابی نماز، این نماز نماز باطل است. پس بنان علیه در اطراف علم اجمالی که داریم، یه طرفش که قضیه این است که دو احتمال این است که دو چیز را، دو سجده را ترک کرده باشد با استصحاب بطلان صلات را درست میکنیم، اون طرفش که عبارت از قضاء سجده و اینها باشد، روی حرف ما مبتنی بود بر این چیز بود، معلوم مترتب بود بر این که نماز صحیح باشد و این ابطال بکنه، موضوعش از بین میبرد، اگر این هم قائل نشدیم این حلال علم اجمالی است، برای یه طرف اصل مثبته یه طرف اصل ناشونه. این در صورتی است که ما بعد گذشتن محل فوت، یعنی وقتی فوت شد دیگه محلش فوت شده باشه، بعد از فوت المحل ما علم پیدا کنیم. دو صورت دیگه مونده است، یکی قبل از این و یکی هم قبل تجاوز.